بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. بحث در معانی مختلفی بود که برای تفویض مرحوم مجلسی مطرح کرده. چند تا از این معانی رو گفتیم. احتمال اول و معنای اول از تفویض این بود که تفویض در خلقت و رزق و روزی مردم و تربیت و هدایت و اماته و احیا و احیا و اینا رو واگذار شده باشه به پیغمبر و امام، این رو نفی کردن. گفتن چنین معنایی مورد پذیرش نیست و روایات هم نهی کرده. احتمال دوم این که تفویض در امر دین بود که بعضی از روایات این رو تأیید میکرد، البته به یه معنا که استقلالاً اینها تفویض شده باشه بهشون که هر چیز رو دلشون میخواد حلال کنن، هر چیز دلشون میخواد حرام کنن، این نفی شده. ولی متقابلاً در یک قلمروی پیغمبر با توجه به اینکه خداوند رو تربیت کرده و به کمال رسونده و اراده او فانی در اراده الهی، برخی از امور واگذار شده و پیغمبر تشریح کرده. نمونه هاش رو هم ذکر کردن. از این احادیثی که در کافی خوندیم، حدیث سوم و ششم و هفتم تأیید میکنه این معنای از تفویض رو. احتمال سوم بود که تفویض امر دین، نه تفویض امور خلق، واگذار شده باشه به پیغمبر و امام که تدبیر جامعه رو عهده‌دار بشه، تعلیم و تربیت مردم رو و امثال اینها، که تو بعضی از روایات روی چنین اختیاری به مردم داده شده، به امام و پیغمبر داده شده. آیات و روایات و ادله عقلی هم تأیید میکنیم رو. بالاخره جامعه احتیاج به رهبر داره، احتیاج به زعیم داره. این هم روایات متعددی، همین روایات دهگانهی که از کافی خوندیم، روایت اول و سوم و چهارم و پنجم و نهم و دهم تأیید میکنیم این معنا رو که یک چنین اختیاری داده شده که اینها بر اساس مسائلی که تشخیص میدن جامعه رو اداره کنن، به تعلیم و تربیت مردم بپردازن و به مردم هم گفته شده که از اینها اطاعت بکنن. احتمال چهارم بود که بیان علوم و احکام به اینها تفویض شده باشه. حالا قبل از این که این احتمال چهارم رو عرض کنم که اشاره کنم، مرحوم مجلسی در بها این احتمال سوم رو که مطرح کرده، یعنی تفویض امور خلق که من از مراتب اصول براتون نقل کردم، در بهار هم همین شش احتمال روشون مطرح کرده. اونجا در این به این احتمال سوم که رسیده، همین تفویض امور خلق به پیغمبر و امام، و منظور از امور خلق من سیاست هم و تعدیب هم و تکمیل هم و تعلیم هم، این رو بعد ایشون گفته که آیات و اخبار برش دلالت میکنه و این سخن ائمه‌ام حمله بر این معنا کردن که اونها به حسب این نقل فرمودن نحن المحللون حلاله و المحرمون حرامه، ما حلال الهی رو حلال میکنیم و حرامش رو حرام تحریم میکنیم. ایشون گفته این روایت که حمله بر این معنا شده، بر این احتمال سوم، تفسیر کرده ای بیانه هما علینا، یعنی ائمه میخواستن بگن که بیان حلال الهی و حرام الهی بر عهده ما گذاشته شده، نه اصل تشریعش. فرموده یحمل قولهم علیهم السلام نحن المحللون حلاله و المحرمون حرامه ای بیانهما علینا، یعنی بیان حلال و حرام الهی به عهده ما گذاشته شده، نه اینکه ما واقعا حق تشریع داشته باشیم، حلال و حرام رو تشریع بکنیم، وضع بکنیم. بعد و یجب علی الناس الرجوع فیه ما الینا، مردم هم براشون واجبه که به ما مراجعه کنن برای اینکه شنا حلال و حرام خدا رو بشناسن و بهش عمل بکنن. به نظر میرسه که نیازی به این توجیه نداره که علامه مجلسی کرده. اگر ما گفتیم مراد از تفویض این روایات تفویض امور خلق است به پیغمبر و امام، من سیاست هم و تعدیب هم و تکمیل هم و تعلیم هم، اگه منظور زعامت سیاسی جامعه که خدا به پیغمبر و امام باگذار کرده، فرموده النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، یا فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اگر ولایت امر رو به اینها سپرده بنابراین احتمال، خب ولی امر و حکومت بدون امر و نهی نمیتونه جامعه رو اداره کنه، او باید یه سری مقرراتی رو وضع بکنه، چیزایی رو مجاز اعلام کنه، چیزایی رو ممنوع اعلام کنه. اگر ما به معنای عام خودش این رو هم قانونگذاری به حساب بیاریم، بگیم حکومت برای اداره جامعه احتیاج به قانونگذاری داره، جامعه بدون قانون قابل اداره شدن نیست. اونها در این جایگاهشون احکام رو صادر میکنن، احکام ولایی صادر میکنن. خب این صدور احکام الهی، صدور احکام ولایی البته در چارچوب اهداف شریعت، این رو هم میتونن، یعنی این تعبیری که به کار بردن، گفتن نحن المحللون حلاله و المحرمون حرامه، میتونه به این معنا باشه که ما حلالهایی رو در چارچوب حلالهای الهی میتونیم چیزایی رو حلال کنیم، میتونیم چیزایی رو حرام بکنیم. اگر ما این تفسیر رو از این جمله بکنیم، از این جمله نحن المحللون حلاله و المحرمون حرامه، لازم نیست توجیه کنیم بگیم ای بیانه هما علینا، اینا حق تشریع دارن در اون چارچوب امور اجتماعی، صدور احکام ولایی، این رو لازمه توجیه کنیم به بیانه. مگر کسی بگه نه اصلا این که بر این معنای سوم این جمله رو حمل کردن، این هم درست نیست. نحن المحللون حلاله، حلال خدا رو حلال میکنیم، حرام خدا رو حرام میکنیم، این اصلا با مسئله واگذاری امور جامعه و ولایت امر، این اصلا مربوط به این فضا نیست. این جمله اگر گفتید من مربوط به این فضا هست و گفتید این سخن ائمه رو میتونیم بر این معنا حمل بکنیم، توجیه لازم نداره. اینا میتونن حلالهایی رو حلال کنن، حرامهایی رو حرام بکنن. خلاصه حکم ولایی، چون ولی امر حق دارد حکم ولایی صادر بکنن، پس احتیاجی به توجیه نداره، برخلاف اون چه که مرحوم مجلسی اینجا خواسته توجیه بکنه. احتمال چهارمی هم که داده شد که بیان علوم و احکام باشد، یعنی بر اساس اون چه که مصلحت تشخیص میدن احکام الهی رو کجا بگن، کجا نگن، کجا کتمان کنن، کجا تقییتاً اظهار نظر بکنن. منظور از تفویض یعنی خدای متعال بیان علوم و معارف خودش رو و احکام خودش رو به اینا واگذار کرده. اینا وظیفه دارن که احکام الهی رو، معارف دینی رو در اختیار مردم قرار بدن بر اساس مطالعی که تشخیص میدن. ممکنه نسبت به یک مخاطب یک آموزه از آموزه های دینی رو صلاح ندارن اصلا بگن، چون این آدم ظرفیت درک این معنا رو نداره. یا فرض بذارید احکام الهی رو به تدریج برای اینکه این آمادگی در مردم پیدا بشه، به تدریج اینا رو بیان بکنن. پیغمبر میدونه در شریعت اسلامی مشروب خوردن حرامه، اما این مردمی که تازه مسلمان شدن و عادت دارن به این نوع زندگی، همون روز اول نمیشه همه احکام رو براشون گفت. 23 سال باید طول بکشه تا اینها به تدریج به این احکام الهی تن بدن و دست از آداب و عادات جاهلی گذشته خودشون بردارن. یه احتمال این است که مراد از تفویض این باشه که حدیث دوم به گفته مرحوم مجلسی از این روایات دهگانهی که ما از کافی خوندیم، روایت دوم میتونه حمله بر این معنا بشه. خب این چهار معنایی که تا حالا گفتیم. معنای پنجمی که باز احتمالشو دادن، گفتن که منظور از تفویض این است که خدای متعال به پیغمبر و امام اختیار این رو داده که بر اساس ظاهر شریعت حکم بکنه، یا بر اساس علم خودش حکم کنه، یا بر اساس الهام الهی حکم کنه. یعنی در مقام قضاوت، در مقام قضاوت، یعنی تفویض یعنی ولایت قضایی رو اینها تفویض کرده. اینم یک احتماله که بعضی از روایات تأیید میکنه، میگه القامض الاختیار فی ان یحکمو به ظاهر الشریعه او به علمهم او به ما یلهمهم الله تعالی من الواقع و مخ الحق فی کل واقعتن. در هر واقعی که نمهان حکم کنن، این اختیار رو دارن که بر اساس ظاهر شریعت حکم کنن، چنانچه رسول خدا فرمود انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، من بر اساس موازین قضایی بین شما حکم میکنم. اگر بر اساس حکم ظاهری من، بر اساس حکم قضایی که من صادر میکنم روی موازین قضا یه چیزی رو در اختیار کسی قرار دادم که میدونه مال اون نیست، حق تصرف نداره، نمیشونه بگه پیغمبر اینو به من داده، چون من بر اساس ظواهر حکم میکنم، ممکنه مطابق با واقعی باشه، ممکنه نباشه. میگه این احتمال هست که مراد از تفویض این است که پیغمبر این اختیار رو داره که بر اساس ظاهر شریعت حکم کنه مثل موازین قضا، یا بر اساس علم خودش قضاوت کنه، ممکنه پیغمبر خبر از حقایقی داشته باشه. این دو نفری که اومدن پیشش نزاعشون آوردن، پیغمبر میدونه حق با کیه، اما ممکنه بر اساس ظواهر شریعت حکم کنه، ممکنه بر اساس علم خودش حکم کنه، ممکنه بر اساس الهام الهی حکم کنه. خدای متعال به پیغمبر الهام بکنه که در این واقعه حق اینه. بعد ایشون میگه و هو احد و محامل خبر ابن سنان. حدیث هشتم از این حدیث دهگانه که ما از کافی نقل کردیم، این در واقع قابل حمله بر این معناست که منظور از تفویض این باشه، یعنی تفویض ولایت قضایی که اونها به عنوان قاضی حق دارن حکم کنن و مخیر هم هستن که بر اساس ظاهر حکم کنن، یا بر اساس علم خودشون، یا بر اساس الهام الهی. امروز هم این بحث در کتاب القضا مطرحه که آیا قاضی میتونه بر اساس علم خودش قضاوت کنه، یا باید بر اساس شواهد و قرائن و موازین قضایی حکم بکنه، بر اساس بینه، بر اساس سوگند و امثالی. احتمال ششم هم که در بعضی از روایات آمده این است که اختیار تقسیم انفال، فیض، نمیدونم غنائم، بیت المال، اون چی که بیت المال در اختیار پیغمبر و امام هست، اینا اختیار تقسیم این رو دارن که چگونه تقسیم کنن. منظور از تفویض اینه، یعنی خدا اموال عمومی رو در اختیار پیغمبر قرار بده، همونطور که امروزه اختیار بودجه در دست حکومت ها. خدای متعال هم بر اساس همین که در دین اوغلا رواج داشته، اختیار امثال رو داده به پیغمبری که به او ولایت داده، به امامی که زعامت سیاسی جامعه در اختیار او قرار گرفته. لذا تو بعضی از روایات داشت که اگه یه پیغمبر، اگه یه کسی دیدید پیغمبر به یکیتون یه درهم داد، به یکیتون صد هزار درهم، اعتراض نکنید، این اختیار دست پیغمبر، او ظلم به کسی نمی کنید. یعنی مفروض ما این است که این اختیار به کسی داده شده که حق کسی رو ضایع نمی کنه. از تفویض و از صادق از تفویض و فل اعطاء و المنع فان الله تعالی خلق لهم الارض و ما فیها، خدای متعال زمین و ما فیها رو اصلا برای اونها خلق کرده، به یمن وجود اونها اینا رو آفریده. و جعل لهم الانفال و الخمس و الصفایا و غیرها، اینا رو در اختیار اونها قرار داده که اونها تقسیم بکنن. فلهم علیهم السلام ان یعطوا ما شاؤوا و ان یمنعوا من شاؤوا، هر چقدر میخوان عطا کنن، به هر کسی هم میخوان پرداخت نکنن، منع کنن از پرداخت. مثلاً و هذا المعنى ايضا حق يظهر من كثير من الاخبار، روایات فراوانی هم قابل حمل بر این احتمال هست. از این روایات خوندیم، روایت دوم، ششم و دهم از کافی میتونه بر این معنا حمل بشه. بعد ایشون یک عبارتی رو از شیخ صدوق نقل کرده، بعد هم عبارتی رو از شیخ مفید در این بحث، که من چون جمع‌بندی بحث روایی رو میخوام یک جلسه مستقلی درباره‌اش صحبت کنم که از این روایات جمع‌بندی ما چیه، به هر حال به خصوص اونی که به بحث ما ارتباط پیدا میکنه که ما دنبال بحث قانونگذاری هستیم که آیا پیغمبر و امام حق تشریع دارد، حق قانونگذاری داره، اگه داره قلمرو این حق تا کجاست، اینها در چه حوزه ای و در چه قلمرو و محدوده ای حق قانون گذاری دارن. اما یک عبارتی بهشون از صدوق نقل کرده، مرحوم صدوق در رساله عقاید یا اعتقادات یک عبارتی داره، البته این مستقیما به بحث ما مربوط نمیشه، به همین آسیب هایی که در بین شیعیان رواج پیدا کرده مثل غلات و مخبطه و امثال اینها، یه روایتی دارم از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده، گویی مناجاتی که حضرت رضا با خدای متعال داره، چون خیلی متن جالب و قابل توجهی داره و شاید از این دعا که حضرت رضا علیه السلام کرده در درگاه الهی میشه فهمید که اونا برای خودشون چه جایگاهی قائل بودن. هرگز خودشون اجازه نمیدادن وارد حریمی بشن که از اختصاصات خدای متعال هست. همین مضامین میتونه نشون بده که جایگاه پیغمبر کجاست، جایگاه امام کجاست، جایگاه حق تبارک و تعالی کجاست، این مرزها رعایت بشه. کسی خدا رحمت کنه، امام رحمت الله علیه کلمه این مرزها رو گفتم یادم افتاد که مجلس اول بود ظاهرن یا مجلس دوم، یکی از نمایندگان مجلس آمده بود این نصف پیش از دستور ایراد کرده بود، اونجا گمانم این آیه اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم و امثال این تعابیر دینی رو اونجا نقل کرده بود و تطبیق کرده بود در امام، که امام این جایگاهی داره و امام یه نامه نوشت به رئیس مجلس و تذکر داد که به نمایندگان تذکر بدید که مرزها رو رعایت کنن. حالا جزئیات زیادم نیست، ولی ایشون تأکید کرده بودن در این که برخی از این تعابیری که در مجلس به کار برده شده این اختصاص به امام معصوم داره، حتی فقهای بزرگ هم یک این مرتبه‌ای رو ندارن، چه برسه بسان به مثل منی که خواستن تصدیق کنن در من. مراقب بودن که این مرزها حفظ بشه و یکی از وظایف ما روحانیون هم همینه که آموزش بدیم به مردمی که این استفاده از این تعابیر دینی میکنن این حد و مرزها رو رعایت کنن، در بکار بردن این تعابیر این مرزها رو رعایت کنن و اون چیزی که مربوط به پیغمبر و امام معصوم هست اون بر غیر معصوم تطبیق نکنن. اینا بد آموزی هایی داره، اینا عوارض منفی فراوانی داره. مثلا هیچ یک از مفسرین این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو بر غیر معصوم هم نکردن. حالا بعضی خواستن با یک واسطه اینا رو معنای امنی ازش ارائه بدن دورای اخیر. ولی حتی کسی مثل فخر رازی که از اهل سنت هست، او هم میگه که چون در این آیه دستور اطاعت مطلق داده شده به مردم، اطاعت مطلق از غیر معصوم جایز نیست. حالا او مصداق معصوم رو میگه جماعت، یه اجماع مثلا امت، ولی میفهمه که دستور اطاعت مطلق دادن باید اون شخص مطاع یا اون امری که از یه جایی صادر میشه او احتمال خطا درش داده نشه و الا اطاعت مطلق معنی نداره، چون خدای متعال جاهای دیگه عین فرمودن لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. حتی او هم توجه داشته به این مسئله، بلکه از مصداق معصوم رفته سراغ جماعت و مسلمین. مرحوم شیخ صدوق داره اعتقادنا فی الغلات و المفوضه انهم کفار بالله جل جلاله، اعتقاد ما رو بر این است که غلات و مفوضه یعنی هر دو گروه کافرند. خب چون غلات رو اون کسانی که زیاده روی میکنند نسبت به امام و پیغمبر، یا مفوضه‌ای که میگن خدای متعال تحویز کرده، این مفوضه معنای خاصی از مفوضه هست، یعنی یه گروهی بودن هستن گفتن خدا امر خلقت رو، امر روزی رو، امر احیا و اماته رو اینا رو داده به پیغمبر و امام، اینا رو در واقع تکفیر کردن، یعنی اعتقاد ما این است اینا کافرن چون شریک برای خدا قرار میدن، این شرک به خدا هستی کنین باورهایی. این غیر از این تحویزی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم که آیا خدای متعال مثلا حق قانون گذاری رو پیغمبر باگذار کرده یا نه. و انهم، تعبیر شیخ صدوق این است که و انهم شر من الیهود و النصارى و المجوس و اینا، از این اهل زم اهل کتاب هم بدتر هستن کسانی که تون آسیبی که اینا میزنن به اعتقادات مردم خیلی بیشتر از یهود و نصارا و مجوس هست، چون اونا رو مسلمان میدونه که باورهای اونها الان یه باورهای تحریک شده هست. اما وقتی یک مسلمانی مثلا یه عالمی باشه بیاد یه حرف قلوبامیزی بزنه، این خلاصه بدآموزی داره در بین مردم. و القدریه و الحروریه و من جمیع اهل البدع و الاحوال المذله، احوال المذله تا طوایف دیگری هستن که اینها هم گمراه کننده هستن. قدریه و القدریه ظاهرا کسانی هستن که در برابر کسانی که قائل به جبر بودن، اینا قائل به تفویض بودن. و جمعی کسانی که اهل بدعت و هوای نفسانی خودشون بودن که گمراه کننده است. و انه ما صغر الله جل جلاله، صغر الله جل جلاله تصغیرهم شیئا الى قوله. و همین اون کسانی که خلاصه خدای متعال رو کوچیک کردن، از جایگاه خودش تنزل دادن، متقابلا مثلا پیغمبر و امام رو بالا بردن. حالا ایناش مورد بحث نیست تا اینجا، ایناش که حرفای شیخ صدوق بود. بعد میگه که و کان رضا علیه السلام یقول فی دعایی، حضرت رضا علیه السلام در مقام دعا و مناجات این جملات رو از ایشون نقل کردن که اینا بویای این است که اینا چه جایگاهی برای خودشون و متقابلا برای خدای متعال قائل بودن. می‌فرماید که ارزنی دارد اللهم انی بریئ الیک من الحول والقوه، خدایا من براءت می‌جویم به سوی تو و پناه می‌برم به سوی تو من الحول والقوه، که ادعا داشته باشم من قدرت دارم. ولا حول ولا قوة الا بك، فا حول و قوه در اختیار تو اختصاص به تو داره. من پناه میبرم که یه چنین چیزی برای خودم قائل باشم. ما در نماز هم بلند شدن و نشستن اونم میگیم با حول و قوه الهی، حالا چه برسه سایر اموری که از انسان سر میزنه. این یه فراز. فراز دوم، اللهم اینی ابرأ الیک من الذین ادعوا لنا ما لیس لنا بحقه. خدای من پناه میبرم به تو از کسانی که براءت میجویم، از کسانی که درباره ما ادعاهایی میکنن که در اون حق نیست در مورد ما، یعنی چیزایی رو به ما نسبت میدن که ما نداریم، ما رو به یه جایگاهی می نشانن که ما در اون جایگاه نیستیم، اعلان براءت میکنه حضرت. سوم فرمان عرضه می دارد، اللهم اینی ابرأ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقله فی انفسنا. من براءت می جویم از کسانی که درباره ما و به ما چیزی رو نسبت دیدن که ما نگفتیم، به ما نسبت هایی میدن که ما اصلا چنین حرفایی رو نزدیم. قالو فینا درباره ما چیزهایی میگن در خصوص مقامات ما که ما در مورد خودمون همین همچه حرفی نزدیم. مثلا میگن اینا مرده زنده میکنه، در حالی که ما اصلا همچه ادعایی نداریم. اعلان براءت میکنند از این جماعت. باز حضرت ادامه فرمد، بار چهارم ظاهره، اللهم لک الحمد خلق و منک الرزق. خدایا خلقت از آن توست، روزی هم از جانب توست، و ایاک نعبد و ایاک نستعین. باز اللهم انت خالقنا و خالق آبائنا الاولین و آبائنا الاخرین. خدایا خالق ما و خالق پدران ما، پدران اول و آخر ما تو هستی. توحید در خالقیت را حضرت اینجا بهش اقرار میکنه. اللهم لا تلیق الربوبیت الا بک. توحید در ربوبیت رو خداوند تنها رب به نظام هستی. خدایا ربوبیت جز لایق تو نیست. ولا تصلح الالهیه الا لک. توحید در الوهیت که خدایا تنها معبود تو هستی و عبودیت تنها شایسته توست. از توحید در خالقیت شروع کرده، توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت، تنها معبود و اله تو هستی. ولا تصلح الالهیه الا لک. سل عن النصارى الذين صغروا عظمتك. خدایا این نصارا رو لعن کن که عظمت تو رو کوچیک کردن، کوچیک شمردن. آمان من گفتم پدر، پسر، روح القدس، حالا اونایی که این باور دارن که عیسی رو پسر تو شمردن، در حالی که تو منزهی از این که فرزندی داشته باشی. ولعن المزاهعین لقولهم من بریتک. همینطور کسانی که از بندگان سخنان تو رو در واقع دخل و تصرفی درش میکنن. این مزاهعین، من فرصت نکردم مراجعه کنم به این لغت ببینم این چیه، یعنی با سخن خدا چیکار میکردن که حالا یا تحریف میکردن، نسبت های ناروا به خدای متعال میدادن. حضرت اینجا لعن میکنه. بعد دوباره حضرت شروع به اقرار به جایگاه، اللهم انا عبیدک لا نملک لانفسنا نفعا ولا ضرا. خدای ما بنده های تو هستیم، چیزی نفع و ضرر خودمون رو هم مالک نیستیم. ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. نه مرگمون، نه زندگیمون، نه حشرمون در روز قیامت، هیچ کدوم اینا رو ما اختیارشو نداریم، همه اینا در اختیار توست. اللهم من زعم انا اربابان فنحنو منهو برا، خدایا اون کسانی که خیال میکنن ما اربابیم یعنی دارای مقام ربوبیتیم، ما از اینها براءت میجوییم. ما هرگز برای خودمون که این جایگاه قائل نیستیم و از اینها هم برای اعلان براءت میکنیم. و من زعم ان الینا الخلق و علینا الرزق فنحن منه براء کبراءت عیسی ابن مریم من النصارى، خدای من براءت، ما براءت میجوییم از کسانی که فکر میکنن امر خلقت در اختیار ماست، امر رزق و روزی مردم در اختیار ماست، ما از اینا اعلام براءت میکنیم. درست مثل براءتی که عیسی ابن مریم از نصارا کرد، مسیحیانی که اعتقادات انحرافی داشتن از دوستا از اونها براءت شد. اللهم انا لم ندعهم الى ما یزعمون فلا تؤاخذنا بما یقولون. حالا اگه من فهمیده باشم منظور این است که خدایا ما ادعای ما مردم رو دعوت به چیزی نمی کنیم که اینا خیال میکنن. اللهم انا لم ندعهم الى ما یزعمون، ما اینا رو به چیزی فرا نمی خوانیم که گمان میکنن ما مثلا مردم رو دعوت کنیم به عبادت خودمون. اینا خیال میکنن ما اینا رو دعوت میکنیم که در برابر ما مثلا سجده کنن. خدایا ما رو به خاطر اون چی که اینا میگن مؤاخذه نکن. فلا تو آخذنا به ما یقولون، حرفای دیرفت که در ما میزنن، ما هم که ادعاهایی نداریم، شما به خاطر حرفای اینا و اعتقادات اینا ما رو مؤاخذه نکن. وغفر لنا ما یدعون، حتی به خاطر اون چی که اینا ادعا میکنن ما رو ببر، با اینکه ما هم چه ادعایی نداریم، ولی ولا تدعو علی الارض منهم دیارا، مثل نفرین که حضرت نوح نسبت به قومش کرد، حضرت اینجا نفرین میکنه در حق این کسانی که در واقع این قلوبها رو مرتکب میشن و جایگاه خدای متعال به حرمتش رعایت نمیکنن، خلاصه به وادی شرک میفتن و ما رو هم متهم میکنن. ولا تدعو علی الارض منهم دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا یا کفارا، خدا اینا رو رهاشون کنیم بنده های خود رو تو رو گمراه میکنن و فرزندانی هم که از اینا نسلی هم که از اینا تولید میشه فاجر و کافر هست. خلاصه اینا موجوداتی هستن که هم موجب گمراهی مردم میشن، هم یک نسل گمراهی رو از خودشون به جا میذارن. این کسانی که این اعتقادات در واقع قلوب آمیز رو دارن. یک روایتی رو هم از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد اینجا، یعنی خود مرحوم صدوق در ادامه میگه روی عن زراره انه قال قلت للصادق علیه السلام، به امام صادق عرض کردم این رجلا من ولد عبدالله ابن سنان یقول به تفویض، به امام صادق عرض کردم یکی از فرزندان عبدالله ابن سنان قائل به تفویض شده. فقال و مد تفویض، حضرت فرمود منظورش از تفویض چیه؟ این که میگه تفویض، میگه عرض کردم ان الله تبارک و تعالی، حرفش اینه، میگه ان الله تبارک و تعالی خلق محمدا و علیا صلوات الله علیهما فتفوض الیهما فخلقا و رزقا و اماتا و احیا، میگه خدا اینا رو خلق کرده، محمد علی رو خلق کرده، بعد امر خلقت و روزی و اینا رو سپرده به اینا. فقال علیه السلام کذب عدو الله، این دشمن خداست رو دروغ میگه. اذن فرقت الیه فتل علیه هاده الآیه فی صورت رد، اگه رشد رسیدی دیدی این آیه رو برش بخون، بگو ام جعلوا لله شرکا خلقو که خلقهی فتشابه الخلق علیه قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار، این آیه رو برش بخون که خدا مذمت میکنه کسانی رو که در واقع برای خدا ما هم شریک در خلقت قرار دادن. میگه فانصرفت الى الرجل فاخبرته، رفتم سراغش و پیام امام رو بهش رسوندم و این آیه رو براش خوندم. فکعنی القمته حجرم، انگار آیه رو برای سنگ خوندم، یعنی انگار نه انگار اصلا هیچ تحت تأثیر قرار نگیره. بعد صدوق در ادامه میگه وقد فوض الله عز و جل الى نبیه امر دینه، ایشون بعد از اینکه تحقیه میکنه تفویض نسبت به خلقت و امثال اینا رو، میگه خدا امر دینش رو پیغمبرش تفویض کرده و بعد گفته ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا وقد فوض ذلک الى الائمه، همین امر دین رو که پیغمبر واگذار کرده به ائمه واگذار کرده، همون احتمال دوم از احتمال ششگانه ای که مرحوم مجلسی مطرح کرده. بعد اون وقت میگه علامت مفوضه و غلات و اینا چیه، یه طبایفی که دچار انحراف شدن اونا رو شیخ صدوق در این کتاب اعتقادات ذکر کرده. بعدش هم یه عبارتی از شیخ مفید نقل کرده، اونم راجع به غلات، اینا چه حرفایی میزنند و شبیه حرفای نصارا، که اینها در واقع مفوضه هم یک جمعی از غلات هستند. طبایفی از اینها رو اهل تصوف چی میگن، اهل اصحاب اباحه چی میگن، قائلین به غلول چی میگن، شماری از کسانی که دچار این غلوها شدن رو از شیخ مفید هم نقل کرده. خلاصه شیخ صدوق هم از بین معانی مختلف تفویض یک معنا رو نفی کرده و یک معنا رو پذیرفته، تفویض در امر دین رو پذیرفته که خدا پیغمبر به امام داده. صلی الله علیه و آله و سلم.